بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشجاع على الكفار رحماء بينهم. كلام من در پیرامون بحث توحید بود و امشب به مناسبت این که مصادف است با سالگرد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، صحبت من جمع بین دو مطلب انشاءالله خواهد بود. رفتار انسان، اعمالی که ازش سر میزنه، تابع اعتقادات اوست، عقیده ای که انسان داره محرک انسان میشه به طرف یک سری اعمالی. حالا اگر رفتارها خاص صحیح باشه، این لازمش اینه که فکر باید صحیح باشه. فکر اگر صحیح بود، اعتقاد اگر سالم بود، تأثیرش رو از آن جواره انسان آشکار میشه، اعمالش هم قاعدتا اعمال صحیح. اگر فکر ناسالم بود، عمل هم به تبع اون میشه. شما ببینید کسانی که جهانبینیشون توحیدیه، یعنی معتقد به خدا هستند، با کسانی که جهانبینیشون مادیه، خدا را قبول ندارن، این دو گونه فکره، دو اعتقاده. اما اثرش تو اعمال چیه؟ یه مرتبه ببینید اعمال این دو کاملا متغایره. اون که معتقد به خداست، میبینید تو چشمش همه چیزو نگاه نمیکنه. اون که معتقد به خدا نیست، همه چیزو دنبستا نگاه میکنه. اون که معتقد به خداست، نسبت به سخن گفتنش مواظبه، بعضی صحبتها رو میکنه، بعضیشو نمیکنه. اون که معتقد نیست، هر سخنی که دل زبانش بیاد میگه. اون که معتقد به خداست، میره معامله بکنه، تو معامله بعضی معاملهایی که حرامه سو نمیکنه، معامله حلال. معامله حرام ولو براش نفع زیادی هم داشته باشه، خیلی راحت میتونه مثلا یه معامله ربوی بکنه، یه سود کلانی هم بجیب، میتونه غش در معامله بکنه، یعنی جنس رو به عنوان جنس صحیح ارائه بده، یه پول گزافی هم بگیره از سر، میتونه کلاهبرداری بکنه، اما نمیکنه. راه هم براش باز نمیکنه. اما اون که معتقد به خدا نیست، خیلی راحت اینا رو همش انجام میده. اتفاقا هر دوشون هم کار خودشون رو صحیح میدونه. هر دو هم کار دیگری رو باطل میدونن. این جالبه. اون که معتقد به خداست میگه کار من درسته، من نباید معامله لبری کردم، من نباید قشه در معامله کردم، کار خودش صحیح میدونه و کار اون نفر دوم رو باطل میدونه. اون نفر دوم کار خودش صحیح میدونه، میگه انسان عاقل باید زرنگ باشه، هرچی منفعت میتونه کسب کنه باید کسب کنه. اگه محروم کرد خودش رو، این عاقل نیست، این زرنگ نیست، کار خودشو درست میدونه، کار اون نفر اولیه هم باطل میدونه، میگه این بیجاب خودشو محروم میکنه. دنیا آدم باید استفاده کنه از منافعش. تا برسه اونجا که یکی زنا نمی کنه اون یکی زنا میکنه، یکی غیبت نمی کنه یکی غیبت، همه هم اعمال خودشو درست میدونه. هر دو میگن عمل من صحیحه، کدوم حالا درست میگن؟ معیار چیه؟ مردم هر کسی داره معامله میکنه، هر کسی هم معامله خودشو درست میدونه، بالاخره حالا کی درست میگه کی اشتباه میگه؟ معیار میره رو جنبه عقاید. گفتیم عمل اگه میخواید بگید صحیحه یا باطله، این عمل زیر بناش عقیده است. باید برگردیم بریم سر عقاید بود. تو عقاید باید صحبت بکنیم، با هم بحث بکنیم، میگیم خدا هست یا نیست. اگه تو بحث عقاید پیروز شدی، یعنی گفتیم خدا هست و ثابت کردی، دیگه بعد اعمال مشخصه، چه اعمالی درسته چه اعمالی باطله. عمده اشکالات ما سر همینه، سر دوراهی، یعنی اونجایی که هنوز بحث عقیده نشده. اگه اونجایی ایستاده باشیم راحت میتونیم با هم بحث بکنیم، اما اگه تو دوراهی وارد شدیم، من اومدم تو سمت اون طرف که میگم خدا هست، اونم رفت اون سمت که میگه خدا نیست، با هم هم بحث نکردیم که بالاخره خدا هست یا نیست. رفتیم جلو، وقتی رفتیم جلو، حالا من این طرف آب ایستادم، اونم اون طرف آب. من میگم کار من درسته، اونم میگه کار من درسته. آمریکا هیچ وقت کار خودشو باطل نمیدونه، نمیگه کار من اشتباهه، اون کاراشو درست میدونه، ما هم کار خودمون رو درست میدونیم. بعدم بعضی ها کم کم توهم میکنه، میگه نکنه معیار درستی نداریم، بالاخره با چی باید بسنجی عمل هر کسی رو؟ چرا معیار داریم؟ اشکال اینجا اینه که ما بدون اینکه عقیده رو درست بکنیم رفتیم سر عمل، تو مقام عمل گم شدیم، نمیدونیم حالا کدوم عمل درست کنیم. اشتباه راه سعیده که حالا برگردیم، برمیگردیم سر دوراهی. قبل از اینکه دو قسمت بشه، قبل از اینکه یکی بگه جهان بین الهیه یا مادی، بیام سر قبلش اونجا بیستیم سر دوراهی، اونجا میشونیم حالا با هم بحث میکنیم، بالاخره یا ثابت میکنیم خدا هست یا نیست. اگه ثابت شد خدا نیست، کارا آمریکا همش درست. او میگه برای جلب منفعت و دفع ضرر از خودت هر کاری میخوایی بکنی بکن، هر خیانتی میخوایی بکنی بکن. او میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه برای رسیدن به مقصد و نتیجه، ولو صدها میلیون نفر رو بکشی از بین ببری بکن، برای اینکه منافع خودتو جلب کنی. اگه ثابت بشه خدا نیست، بله این اعمال همش درست. اون کسی که این کارو نمیکنه اشتباه میکنه، بی خود خودشو محدود کرده، محروم میکنه خودش از لذایز مادی دنیا. برای چی؟ هر کسی باید به فکر خودش باشه. اما اگه ثابت کردیم خدا هست، تمام عکس میشه. وقتی ثابت کردیم خدا هست، دیگه دنبال ما باید بیاد، باید ببینیم دستور خدا چیه، این عمل اجازه هست یا اجازه نیست؟ دیگه اون جواب طبق فرمان خدا باشه. وقت تمام کارا زیر سوال میره. کارای آمریکا ما. پس اینو داشتیم میگفتیم، حالا این توضیحی که عرض کردم نتیجه این میشه. اون قواعد کلی که برای اعمال انسان وجود داره، یه قواعد کلی داریم که اعمال انسان ها رو تعیین میکنه، میگه عمل صحیح اینه، عمل باطل اونه. این قوانین کلی که مال عمله، صحت و سقمش، میخواد بینی صحیح است یا مریضه، اینا برمیگرده به قواعد کلی عقیدتی، به اونجا برمیگرده. باید نیم تو معیار عقیده اونجا چی میگی؟ اگه معتقد شده خدا هست، قیامت هست، پیغمبر هست، قرآن هست، این اعتقادات اگه پذیرفتی، این قوانین کلی تو عقاید سبب میشه که یه قوانین کلی تو اعمال برات درست بشه. یعنی تو اعمالت میگه عقاید خوب سبب میشه که عمل من تو عبادت ها باید این باشه، عمل من تو معاملات باید این باشه، این معاملات رو بکنه، این معاملات رو نکنه. تو معاشرت ها میگید این معاشرت ها رو باید بکنم، این معاشرت ها رو نباید بکنم، با رفیقم این گونه باید برخورد بکنم، اون گونه برخورد درست نیست، با پدر و مادر هم تو. عقاید صحیح سبب میشه که تو عمل انسان بدون وظیفش در قبال حکومت و سیاست چیه، عملش صحیح میشه. اما اگه تو عقاید کم آورد، تحقیق نکرد، مثل خیلی از مردم رو کره زمین اصلا نمیره تحقیق کنه خدا هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست، پیغمبرایی که ادعا کردن راست میگن پیغمبرم یا نه، قرآن واقعا کتاب الهیه یا ساخته دست بشره، اصلا راجع به عقایدش هیچ کاری نکرده. خب طبیعیه کسی که تو عقاید کار نمیکنه تو عمل خطا میکنه دیگه، تو عمل دیگه اعمالی رو انجام میده که مطابق هوای نفسش باشه. اون قوانین کلی که مال اعمال انسان، اعمال صحیح، اونا رو اسمشو ایدئولوژی میگذارن. ایدئولوژی اون قوانین کلی است که به هر انسان میگه که عمل تو مطابق این قانون باید انجام بشه. اینا رو بهش ایدئولوژی میگه، البته توی اصطلاح اصطلاحی دیگه هم داریم بروش. ایدئولوژی اگه خواسته به سیست یا سالمه یا اینکه نه درست نیست، این تابع جهان بینی، یعنی باید بینش شما نسبت به این جهان چگونه است. تو جهان بینی تو معتقد به خدا میشید، قبول دارید خدا هست و قیامتی هست یا نه منکر میشید؟ اونایی که قبول میکنن خدا هست تو جهان بینیشون میگن خدا هست، قیامت هست، طبیعه به عمل که میرسه قوانین کلی که برای عمل صحیح دارم یه قوانین خاصیه، میگن عمل صحیح ایناست. و اگر فکر انسان مسئله جهان بینی رفت به اون سمت که میگه خدا نیست، منکره یا تردید داره، یه چنین انسانهایی تو مقام عمل یه ایدئولوژی دیگه ای دارن، یه قواعد کلی دیگه دارن. اینا مثلا قواعد کلیشون اینه، میگه باید به پست مقام برسه، تو مرحله عمل میگه رسیدن به پست مقام یه چیز خوبیه، اینا یه قانون صحیح میدونه. گفت برای اینکه مشهور بشی تو جامعه باید هر کاری رو بکنی، ولو کار خلاف، ولو کار خلاف، چون بعضی ها به کار خلاف خودشون مشهور میکنن، از بس خوب به شهرت وجودش نشه، میره تو چای زمزم ادرار میکنه و گفتگو میخوام کارو بکنم تو مشهور بشی، مشهورم شدی، تو تاریخ اسمش رو ثبت کرد که بله فلان این کاری کرد. یه عقیده باطلی رو میاد تو سخنرانی از خودش اظهار میکنه که انگشت نما میکنه خودش رو، این میخواد دیگه حالا مردم متوجه او بشه. اون کسی که خدا رو قبول نداره این عمل رو صحیح میدونه، یعنی قانونی که تو مقام عمل براش محوره اینه. میگه برای رسیدن به پست مقام باید مدرک داشته باشی، ولی اون مدرک رو با خیانت با تقلب به دست بیاری. میگه برو جلو. میگه باید مال جمع بکنی ولی اون از راه دروغ کلاهبرداری، از هر راه میخواد باشه، ولی اون سرقت بکنی مال جمع بکنی. اینو یه عمل درست میدونه. کسی که خدا رو قبول نداره قانون صحیح تو مقام عملش اینه، میاد کار منم درست و کار خودشو درست میدونه. اگه یه کسی هم بدونه که فعالیت نمی کنه میگه آدم ساده یه چرا کار نمی کنه، برو مال جمع کن، برو خودتو مثلا مشهور کن، چه بکن. این مطلب مهمیه که همیشه بدونین اگه یه کسی عمل خودش رو صحیح میدونه، یکی دیگه هم عمل خودش صحیح میدونه، یا فکر نکنیم صحت و بطلان اعمال یه امر اعتباری مثل اسکناس نشه که بگیم اسکناس اینجا اعتبار داره یه جای دیگه یه شهر دیگه اعتبار نداره، چون امر اعتباری حقیقت نداره دیگه، هر کس عمل خودش رو اینجا حالا اعتبار بشه اونجا اعتبار بشه نمیشه. اینجا هم که بهش اعتبار میدن چند سال دیگه ممکنه همین اسکناس رو از اعتبار بیاندازن. بعضی کم کم فکر کردن که اعمال از بس تشدد داره اختلاف، هر کس عمل خودش رو درست میدونه، عمل یکی دیگه هم باطل میدونه، اون که داره چرونه میکنه عمل خودش رو درست میدونه، میگه باید هم بکنم این کار، اگه نکنم اشتباه کردم ضرر کردم. اونم که داره خودشو محدود میکنه، چشمشو محدود میکنه، محروم میکنه خودشو از گناه، اونم کار خودشو درست میدونه. این سبب شده که بعضی توهم کردن میگن پس معلوم شد امور واقعی اینجا ما نداریم، یه معیار صحیح نیست که باشه بسنجیم، امر اعتباری هر کسی عمل خودشو درست میدونه. نه امر اعتباری نیست، امر حقیقیه. اشکال کارم سر عقیده است، اشتباه سر همینه که این دو نفر بدون اینکه تو عقیده با هم بحث بکنن اومدن سر عمل دارن بحث کنن. خب تو اول معلومه که با هم اختلاف نظر دارن، این راهش رو که برگردن برن سر عقیده بحث بکنن، ثابت بکنیم خدا هست یا نیست. اگه ثابت شد خدا نیست تمام کارهای او درسته، اون که گناه بکنه همه کارش درسته، باید هم بکنه. اگرم تو عقیده سوال شد خدا هست، عکس قضیه میشه، کاره این درست میره کاره اون باطل. این نکته خیلی مهمیه. حالا تو بحث اعتقاد به خدا باز ما شدت و ضعف داریم، یعنی انسانهایی که شدیداً به خدا اعتقاد پیدا میکنن با اونایی که ضعیف، اونایی که متوسطه، هرچه اعتقاد انسان که همون ایمانش باشه، این ایمان به خدا به قیامت هرچه قوی‌تر باشه اعمال انسان رنگ بیشتری میگیره. بنابراین یک نفر انسان از اون لحظه که مؤمن به خدا میشه ممکنه تو طی 10 سال هرچه از ایمانش میره جلوتر قوی تر میشه تو ایمان، میبینید اعمالش هی جهت پیدا میکنه. اون روز اولی که ایمان به خدا داشت چون ایمانش سست بود گاهی گناه میکرد، حتی گناهانش ممکنه بیشتر از اطاعتش بوده، هرچی میاد جلوتر ایمانش قوی تر میشه، کم کم اعمالش جهت پیدا میکنه، میرسه به جایی که خدا رو مثل نور این لام که این تو داره میبینه، خدا رو تو دلش اینطور میبینه و احساس میکنه. اگه نور خدا تو قلب انسان این چنین افتاد وقت امکان نداره دیگه تو مقام عمل گناه بکنه. حدیث داره هر کس گناه میکنه بالاخره تو اون لحظه ای که داره گناه میکنه ایمان نداره، ولو قبلش ایمان داره. تو لحظه که داره گناه میکنه ایمانش گرفته شده. یعنی چه؟ یعنی اگه عقیده به خدا محکم بود عمل باید نشون بده، عمل باید محکم باشه. عقیده که سسته عمل سست. چطور شد یه بچه رو اگه ناظر عمل خودش میدید از گناه صرف نظر میکرد؟ به خاطر اینکه عقیده سفته. محکم عقیده دارد که یه بچه داره رو نگاه میکنه، شک هم نداره، یه یقین داره. چون یقین دارد یک ناظر، یک بیننده داره رو میبینه، طبق عقیدش عملش مشخص شد. تو مورد خدا اگه به اندازه همین اعتقاد به خدا هم عقیده داشت محکم بود دیگه، عملش مشخص. حتی نوسان‌های روحی، این که میلید گاهی انسان حال داره تو جلسه، یا یه شب تصادفاً یه حال نداره، یه ناراحت، این نوسانات روحی معلول همون ضعف ایمانه. ضعف ایمان اثرش اینجا آشکار میشه. همونطوری که گاهی میشه که انسان گرسنه است یا سیره، گرسنه یا سیره اثر میذاره دیگه تو رفتار. اون وقتی که انسان گرسنه است راحت تر میتونه به خدا توجه پیدا بکنه. اون وقتی که سیره یه مقدار مانع میشه. خب چطور شد که سیری و گرسنگی رو روحی من اثر میذاره؟ گاهی کمخوابی رو روحی انسان اثر میذاره، چون کم خوابیده یخته کسل. چطور شد اونا زور داره؟ با ایمان انسان زور نداره؟ ایمانه اتفاق زورش بیشتر از همه اینا. یعنی اگه کسی ایمانش کامل بشه، 100% بشه، میخواد خوابش بیاد میخواد نیاد، اون ایمانه نگهش میداره. همه چیز تحت شعاع ایمان قرار میگیره. گرسنه باشه یا سیر باشه اصلا توجه نداره به جسمش، اینطور اثر میذاره. خب در زندگانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما این حالت رو میبینیم خیلی قوی است. یعنی تو مقام عمل به تعبیر بعضی از بزرگان میگن ما شهادت میدیم که حضرت امام یک قدم برای ریاست و مقام بر نداشته. عمل اینه، این نتیجه چیه؟ اون عقیده است، عقیده محکم. یه تعبیری دارد امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، تو صفات متقین یکی از صفاتشون میگن اینه، متقین یکی از خصوصیاتشون اینه که خالق در چشمان اونها بزرگه، در دید افراد متقی خالق خیلی عظیمه. عظمت خالق در دید متقین سبب شده که غیر خالق رو اصلا نمیبینه، همه چیز کوچکه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. مثالش اینه، الان اگه لامپای اینجا رو خاموش بکنه، بعد یه کبریتی کسی یه گوشه روشن بکنه، این نور کبریت بر همه جلوه داره، همه میبینه. چون نوری نیست، نور کبریت کاملا جلوه داره. و وقتی روشنه، لامپا روشنه، حالا نور کبریت هم زده، کسی متوجه نمیشه. چرا کسی نور کبریت رو نمیبینه؟ چون نور بزرگتر تو دیدش نشه. نور وقتی بزرگتر، نور کوچکتر هضم میشه اونجا. همین نور لامپ رو ببرندش تو شعای خورشید نگه دارد. اصلا فایده نیست که لامپ روشن یا خاموشه، چون نور خورشید هست. اون نور بزرگ تو قلب انسان این کارو میکنه. نور خدا وقتی تو دل انسان قوی شد ریا نمیکنه. چرا؟ ریا معنیش اینه که من میخوام نماز بخونم، توجه به اطرافیا میکنم، ببینم، نگاه میکنم خوششون بیاد از عمل من یا نه، خوششون بیاد یه باریکلا بگم. این باریکلا همون نورای کوچیکه که برای من جلوه داره، چون نور خدا برای من جلوه نکرده. اگه نور خدا بیفته تو دل من، نورشو با همون شدت و قوت ببینم دیگه، نورای دیگه حالا افراد بگن باریکلا یا بگن نباریکلا، برای من فرق نمیکنه. عظمت خالق تو دیده انسان سبب میشه که مادون خالق همه صغیر میشه، کوچک میشه. امام این روحیه در وجودش کاملا بارز و آشکار. برم حاج مصطفی فرزند از امام، ایشون گفته بود از قول پدرش که در همون سال 42 که حضرت امام رو دستگیر کرده بودن، امام فرموده بودن که مسیر قم و تهران ماشینی که داشت منو میبرد وسط راه یعنی ماشین پیچید یه راه بیراهه از راه مستقیم که رفت توی جاده منحرف شد. من توی لحظه به فکرم رسید که اینا میخوان کار من رو اینجا تمام بکنن. بعد امام فرموده بودن تو همون لحظه به دل خودم که مراجعه کردم دیدم هیچ ترسی ندارن. هیچ وحشت ندارن. توی یکی صحبت شدم از امام فرموندن که من اونا رو دلدارشون میدادم، اونا که داشتن منو میبردندم احساس کردم میترسن، میلرزید بدنشون، دلدارشون میدادم. و اون تعبیر عجیبی که واقعا تعبیریست که هنوز برای ما قابل توجیه کاملا نیست، علت شده که ما تو موقعیت قرار نگرفتیم. این تعبیر رو هم سال 43 تو فیضیه فرمودن، تو زندگانی از امام اومده، بعد از انقلاب هم یه موقعی تو سخنرانیشون فرمودن. بعد از که فرمودن منو دستگیرند و بردن، گفتن من اون شب نترسیدم و قسم خوردم من والله تا به حال از اینا نترسیدم. این نترسیدن نتیجه اون اعتقاده. عقیده به خدا وقتی محکمه 100% از غیر خدا هیچ نمیشه خوف نداره. احساس میکنه الان میخوام اعدامش بکنم، هیچ خوف نداره. یکی از روحانیون که الان در قم هست، ایشون می‌فرمود که من سال 42 تازه وارد قم شده بودم، اوایل درس خوزوین بود، هنوز امام رو درست نمی‌شناختم. گفت اولین بار برای سخنرانیشو رفتم تو فیضیه و یه جمله‌ای رو از امام شنیدم که اون جمله رو هنوز تو ذهنم، امام با همون شجاعتشون فرمودن که اینها یعنی شاه اینها ما رو از مرگ میترسونن، میگن شما رو میکشیم، ما که از کشی شدن نمیترسیم. جد ما اون حسین نیست که سر او رو 40 منزل بالای نیزه برده، ما فرزند اون حسین از مرگ نمیترسیم. گفت شجاعت امام تو این کلمات شنون احساس میکردی ایمان همان ایمانه، کمال ایمان اثر زد تو رفتار. اونجا دیگه از غیر خدا هیچ نمیترسی. بی جهت نبود. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب القدیر اون جمله تاریخی رو راجع به حضرت امام می‌فرماید: الخمینی ذخیرة الله للشیعه. ذخیره الله للشیعه، ذخیره خداست برای شیعه. چه گنجینه ای بود، حجت تمام شد بر همه ماها. راه کمال رو ممکنش کردن، شدنیش کردن. یعنی نگیم کمالات مال مخصوص چهار معصوم چی ما نمیتونیم، نشون دادن که شدنیه. انسان میتونه ایمانش همچنان قوی بکنه، تو مسیر خدا قدم برداره، از غیر خدا هیچ نترس، فقط و فقط رنگ خدا تو دیدش بشه. آقای فرغانی که سالهایی در نجف خدمت حضرت امام بودن، ایشون میفرمان که شب قبل از رحلت آقا مصطفی همراه امام بودم، تو کوچه یکی اومد، اول به من گفت که یه درخواست پول میخوام از امام بکنم برای بنده خداست، میشه برم ازشون سوال بکنم یا نه؟ گفتم تو نیست برو ازشون بکنم. رفت به امام گفت که یه بنده خدایی به نام ششتری و ازش خیلی بده، عیالواره، کسالت داره، مریضه. امام روشونو کردن به من، گفتن فردا ساعت 9 یادم بیار تو یه پولی رو برای شخص بفرست. گفتم چش. رسلیم در صحن امیر المومنین علیه السلام، خواستم خوشنو بذارم پایین، باز روش نکرم من، گفتن یادت نره فردا یادم بیار. آی فرغانی میگن من یادداشت کردم که فراموش نکن. صبح ساعت حدود 7 صبح بود، اومدم بیام به طرف منزل امام، دیدم تو کوچه خیلی شلوغ، وحشت کردم نکنه مشکل چیزی برای امام پیش اومده. رسیدم دیدم صحبت از آقا مصطفی است که بله ایشون از دنیا رفتن، یه مرتبه تکون خوردم، جمعیت زیادی بود. رسیدم در خونه، دم حاج احمد آقا پشت در ایستاده، در خونه بسته است، ناراحت گریه میکنه، گاهی مینشینه بلند میشه دو دستش میزنه میگه داداشم رفت، ناراحت. و از طرف دیگه چطور به بابام بگم درسان امام سکته میکنه. آقای فرغانی گفتن فهمیدم که هنوز خبر به گوش امام نرسیده، حالا امام داخل منزلن، جمعیت هم بیرون تو کوچه ایستاده. بالاخره ایستادیم صحبت کردیم چه بکنیم، برنامه ریزی شد. حاج احمد آقا گفت 4-5 نفر بیاید بریم داخل منزل. آقای فرغانی بودن، آقای کریمی بودن، شیخ جدید به نام عراقی بود، چند نفر رو گفت بیا بریم داخل، میشینیم خدمت امام. بعد یک کدوم بپرسید که از یکی دیگه صحنه سازی بکنه، میگه دست حاجم حسان چه خبر؟ اون میگه حالش خوبه. اون یکی دیگه میگه نه تلفن الان زدن حالش خیلی بده. نفر سوم میگه که بیش از اینجاست، الان تلفن زدن که بردنشون بغداد، گفتن حالشون خیلی بده، وخیمه. تا کم کم اون آخریه میگه که از دنیا رفت. یه همچی صحنه سازی گفت میکنیم و رفتیم داخل نشست. امام اومدن نشستند و احوال پرسی کردن نشست. نفر اولی به اون گفت که از حاجی موسی چقدر؟ گفت حالشون خوبه. دومی گفت نه حالشون بده. به اینجا که رسید حاج احمد آقا بی اختیار یه مرتبه یه جیغی زد و نتونست جلو خودشو بگیره، روشو برگرد که امام نبینه. ما یه مرتبه دیم وضع حالا بدتر ممکنه بشه، یخت دیدیم خود امام برگشتن به فرزندشون احمد شده. مگه چی شده؟ مصطفی مرده، همه میمیرن، اهل آسمان آزنین همه میمیرن، منم میمیرم. با یه شهامت خاصی این جملات فرمودند و بعد خودشون بلند شدن، آسوشو بالا زدن، برن موضوع بگیر. تمام صحنا همه شد دیگه عجب شهامتی. وقتی مسئله تسبیح شد، امام دیگه متوجه شدن، در رو باز کرد، جمعیت اومد داخل. مردم می اومدن، عربا می اومدن، علمای مختلف می اومدن، تسلیت می گفتن. امام نشست، ساعت شد 9:10. من یه مرتبه یاد حرف دیشبی اون بنده خدا افتادم و امام گفته بودن ساعت 9 منو یادم بیار که یه پولی برای فلان بزنم. گفتم دیگه حالا وضعش موقعیت مناسب نیست. هیچی نگفتم، ایستاده بودم در مدار. یه دیدم امام یه نگاه تندی به من کرد. خب از نگاهش متوجه شدم یه کاری داره. فوری رفتم جلو خدمتشون نشستم، گفتم امری داشتید؟ فهمدن مگه بنا نبود ساعت 9 یادم بیاری برای فلانی پول بفرست؟ تحجب کردم امام حواظ شد همه جمعه. گفتن حالا 9:10. گفتم آه حالا تیل وز مناسب نیست. فهمدن چرا؟ فوری بلند شدن رفتن داخل اتاق، یه پولی تو پاکت گذاشتن و در پاکتم بستن و مردم برانو. فهمدن همین الان میری، میری پولو میری، احوال پرسی هم میکنی، برمیگرد خبرش رو میدی. اومدم برم دم در، باز هی معطل شدم. امام باز تاکید کرد که رفتی؟ یه چند دقیقه بعد گفتم الان دیگه میرم. رفت. رفتم در خونه ششتری، مرد عربی در زدم، خانومش اومد. گفتم از طرف امام پولی آوردم. گفت خانمش پشت در شروع کرد گری کردن، تو سر صورتش زدن و گفت امام بچه‌شون حالا از دنیا رفته، مصیبت دیدن، چطور به فکر ما هستن؟ رفتم داخل، رفتم پیش همون شخص نشستم. وقتی اون متوجه شد که امام براش پول فرستادن، شروع کرد تو سرش زدن. هم تو بی اختیار بلند میشد می‌نشست، چون از خودش بی خود شده. گفت ما فکر می‌کردیم که امام تا یک سال حالا داغ دیدن دیگه به فکر ما نیست. چطور امام همین روزی که روز اول چه به یاد ما بوده؟ واقعا روحیات امام یه روحیات استثنایی بود. از اینجا اون وقتی که جلو آمریکا میستادن و فریاد میکشیدن، از هیچ نمیترسن. اشجاع علی الکفار، آن نسبت به افراد مؤمن، رحما و بینا، این چنین دستگیری میکنه، هیچ فراموش نمیکنه. این جلسات ما مدیون زحمات حضرت امام. جوان ما هر چه داری از اون رهبر بزرگوار داری. اگه ایمانمون هست، اگه ترقی پیدا کن کمالی دارید، هر چه و هر چه و هر چه از زحمات ایشون دارید، مدیون ایشون هستید، چنانچه مدیون شهدا هستید، چنانچه مدیون جانبازان من هستید، مدیون آزادگان هستید. مواظب باشیم فراموش نکنیم این زحمات را. و همه و همه شهدا اگر به هر مقامی رسیدن، مقامشون از امامون گرفتن. جانبازانمون به هر درجه و علوی رسیدن از اونجا گرفتن. همه و همه مدیون اون عزیز هست. چی شد از گاهی جلسه ها الان تو سطح شهر گرفته میشه؟ شب رحله تا امام، نامی از امام تو بعض جلسه ها دیده نمیشه. این بی‌انصافی نیست؟ سر صفحه کی دارید بنشینید جلسه میگیرید؟ به زحمات چه کسی دارید نام امام حسین تو جلسه میبرید؟ اونایتون که سن بیشتری دارید، زمان طاغوت و کاملا یادتونه، کجا میتونید یه همچین جلسه بگیرید؟ بشینه جوایز توحیدی عرفانی گفته بشه. این دین به گردن ماست. من از دو چیز میترسم، یکی این که روز قیامت خجالت زده یه شهدا باشه، از کاران عقب بیافتی که عقب افتادیم تا باشه. سفره این پند شد اتای خوب استفاده کرد ما عقب افتید. خوف دوم که بدتر از اینه، اینه که مدیونش باشه، که اگر دین یک قطره شهید به گردنمون باشه جوابشو نشونه بده. یک قطره خوب شهید، اونها بگن ما رفتیم برای حفظ انقلاب و اسلام جانمونو دادیم، شما چی کردید؟ چگونه حفظ کردید دستاورد؟ چگونه حفظ کردید؟ لذا ثواب سینه زدن امشبمون، بلکه همه حالا امشب بالخصوص توجه داشته باشیم، قسم را که خالص کردیم و میکنیم، آنچه ثواب میبره تو این جلسه امشب هدیه میکنیم خدمتمون بزرگوار. امیدواریم اماممون هم متقابلا دعامون بکنن و اون دعایی که ازشون بارها خواستیم امشب هم به شما عزیزان میگم ازشون بخواید، بهشون بگید اون ایمانی که شما به خدا داشتید از خدا بخواید ما هم پیدا بکنیم. اون ایمان اگه تو وجود ما بیاد، وقت اعمال ما هم امام گونه میشه. امشب توجه به حضرت رقیه سلام الله علیها داریم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله صلی الله علیه وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيم. يا ليتنا كنا معك
الفوز فوزها عظيم.
آدمای داغ دیده با کوچکترین بهانه‌ای به گریه می‌افتند. کافیست لباس شهید رو ببینند، صداش رو بشنوند، مکان عبادتش رو ببینند، کوچکترین توجهی پیدا بکنند، ناخودآگاه به گریه می‌افتند. رقیه یک کلمه گفت بابام کجا رفت؟ الان بابام اینجا بوده. تا اون زمان مرتب به اون میگفتم که پدرت سفر رفته، منظورشون سفر آخرت بود البته. اما وقتی اون نیمه شاید تو خرابه سراغ پدر رو گرفت، دیگه اهل بیت نتونستن تحمل کنن، بی اختیار به گری افتاده. صدای گریه بلند شد، یزید ملعون متوجه شد. گفت برید سر پدرش رو براش ببرید. یه چیزی اینجا من به ذهنم میرسه، اینکه رقیه اون شب سر پدر رو دید، معلوم میشه که طول مسیری که از کوفه به شام میرفتن سر پدر رو ندیده بوده، و این یکی از مصیبت‌های بزرگی بود برای حضرت زینب. با اینکه سرها روی نیزه ها بین کاروان بود، اما به گونه این بچه ها رو مشغول می کردن که چشمشون به این سرها نیفته. اما اون شب وقتی حضرت رقیه سلام الله علیه سر پدر رو دیدن، تو همون لحظه اول سر بابا رو شناختن، سر رو در آغوش گرفت، دو سه جمله بیشتر فقط نگو. بابا چه کسی برو بین کودکی یتیمت کرده؟ چه کسی ریشای شما رو به خود سرتون خزاب بوده؟ بابا چه کسی رجای گردن تو رو بری؟ یه وقتی بعد ساکت شد، وقتی اون حرکت داده متوجه شدن از دنیا رفته.